الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس الله نفسه الشریف در رسائل بعد از اینکه فرموده است ضرر محتمل واجب الدفع است، مراد از ضرر عقاب بوده باشد، در صورتی که قاعده قبح العقاب بلا بیان جاری بشود دیگر عقاب محتمل نیست و این قاعده لزوم دفع الضرر مجرا ندارد. منتها به اون بیانی که دیروز از ایشان نقل کردی، در زیر این کلام فرموده است اگر مراد از ضرر غیر العقاب بوده باشد، غیر عقوبت اخروی بوده باشد، مراد اون وقت از ضرر ضرر دنیوی می شود. اون ضرر دنیوی ایشان فرموده است ولو محتمل است در شبهات تحریمیه، و اون ضرر محتمل را قاعده قبح العقاب بلا بیان از بین نمی برد. اون ضرر اخروی بود که قاعده قبح العقاب بلا بیان او را احتمالش را از بین می برد، و اما ضرر غیر اخروی در شبهات محتمل است. ولیکن این ضرر دنیوی واجب دفع است، این کبراست، و اگر شک کردیم در ارتکاب شبهی ضرر دنیوی هست به این کبرا شبهی مستاقیه می شود، و اخباریین با اصولیین در این جهت شریک هستند که هر دو قائلند به براءت در شبهات تحریمیه وجوبیه، در شبهات تحریمیه موضوعیه. به اخباری هم بپرسی ما شکی میکنیم این مایه در خارج خمر است یا حلال، میگوید حلال است بخور. به اصولی هم از او بپرسی که این مایه نمیدانیم خمرست یا خل چیه حکمش، میگه بخور. این که براءت در شبهات موضوعیه تحریمیه جاریست این متفقون علیه است بین الفریقه. اختلاف اخباریین با اصولیین در شبهات حکمیه است که نمیدانیم در شریعت شربتتون حرام است یا حلال، فحص کردیم دلیل بر حرمت پیدا نکردیم. از اصولی به پرسی میگوید بخور، مانعی ندارد، مرخص استی در التقابش. از اخباری به پرسی میگوید باید احتیاط و توقف کنی، نمیتوانی مرتکب بشوی. اختلاف اینجاست. پس یکی از احکام شریعت چه جور این است که خمر حرام است و حرمت او مسلم است، ولیکن در شبهه موضوعیش وجوب براءت می شود، هم این دل اخباری و هم این دل سوری. یکی از کبریات شریعت هم این است انسان ادخال بکند به نفسش ضرر را، این حرام است. چه جو شرب الخمر حرام است، ادخال ضرر فی نفسهی اون هم حرام است، مثل ادخال ضرر علی الغیر است، هر دو حرام است. خب من نمیدانم یا بله فرض بفرمایید در شرب تتون نمیدانم این ادخال ضرر علی نفس هست یا نیست، شک در موضوعشه، شبهه مستاقیه میشود، شبهات حکمیه شبهه مستاقیه میشوند به کبرای ادخال ضرر علی نفس حرام است مثل ادخال ضرر علی الغیر. چون که شبهه موضوعیه میشوند از این حیث ارتکابش حلال است، هم این دل اخباری هم این دل اصولی. اخباری که میگوید در شبهات تحریمیه حکمیه باید فحص کرد، باید توقف کرد و احتیاط کرد، چون که ایشان اخباری اینجور ملتزم است که در شبهات حکمیه امر به توقف و امر شده است از اقتحام در حلچه یعنی عقوبت اخروی. و در ما نحنفی ما اثبات کردیم که عقوبت اخروی نیست، روز اخباری هم فرزنا قبول کرد چون که جوابی ندارد. رسیدیم به اینکه کسی گفت آخه در ارتکاب این شرب تتون احتمال ضرر است، این ناسی میگوید دفع ضرر محتمل واجب است. شیخ جواب میگوید نه، آنی که محرم است اگر قبول بشود و حرام بشود او عبارت از ادخال ضرر علی النفس و علی الغیر است. و این ما نحن فی شرب التتون شبهه مصداقیه این تشریف میشود که نمیدانیم ادخال ضرر فی النفس است یا نه. اخباری هم از این حیث قائل به براءت است. از اخباری بپرسی که در جایی که من نمیدانم ارتکاب فعلی ضرر برای من هست یا نه میتوانم اون فعل را مرتکب بشم، میگه بله، چون شبهه مصداقیه است. پس از حیث شبهه مصداقیه بودن این اشکال مشترک الورود است که ارتکاب ضرر محتمل به عنوان شبهه مصداقیه برای جایز اسمانهی ندارد. به دون جهت باید ملتزم بشویم برای این که چارهی که هست اذن داده است در اقتحام ضرر دنیوی محتمل. این حرفی است که مرحوم شیخ در رساله در رسائل در زیل کلام دیروزی فرموده است. میبینید کلام را خوب دقت کنید، میبینید که در کلام شیخ که ان ملازمه قبول کرده از شیخ که ملازمه هست اگر فعلی حرمتش مشتبه بشود در او احتمال ضرر دنیوی میشود. احتمال ضرر دنیوی ملازمه دارد با احتمال حرمت واقعی در فعل. منتها غایت الامر این احتمال ضرر شبهه مصداقیه اون تشریف عام می شود. اینجاست که مرحوم آخوند در چایه بعد از مرحوم آخوند هر کسی که متعرض شده است به کلام شیخ همین حرف را گفته است که نه، احتمال حرمت در فعلی به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعی فرقی نمی کند، ملازم با احتمال ضرر فی الارتکاب نیست، چون که شار فعلی را که بر ما حرام می کند نه به جهت این است که ضرر بر ماست. ربما اون شخصی که فعل را مرتکب می شود هیچ متضرر نمی شود، چه متضرر می شود، یه خود کیف کرده از خیلی هم خودش خوشحال است و اون دیگری هم ادخال سرور در قلب دیگری هم کرده است، کجا ضرر شده است؟ چون که ضرر چیست؟ ضرر عبارت از نقص فی نفس است، فی اطراف است، نقص فی نفس است و نقص فرض کنید فی اطراف است، فی انسان انگشتش را ببرد یا ارزش را توجه کردید روزش را فرض کنید و او یه صدقه وارد بشود یا مالش را قسم بشود، نقص در عرض است و مال است و نفس است و او ما یتعلق به شخص است. این ضرر معناش این است. چاره این فعلهایی که حرام کرده است در حرام باید مفسده باشد، چاره حرام کند و اون مفسده لازم نیست ضرر بوده باشد. گفت به ما هیچ مفسده ای نمی شود، نه در شخص فاعل ضرر می شود ولیکن فرض بفرمایید نه هم ضرر بر غیر می شود، هیچ ضرر نقصی بر غیر نیست کمانچه اشاره شد. ولیکن خود این فعل در جامعه مفسده دارد. بود این فعل توجه کردید در جامعه این مفسده دارد بودش. مثلا فرض بفرمایید فحشا را زیاد می کند. در ما نحنفی احتمال حرمت اگر ملازمه دارد با احتمال مفسده ملازمه دارد نه با احتمال ضرر. بله ربما در بعض محرمات ملازم مفسده ضرر می شود. در بعض محرمات توجه کردید چاره او را حرام کرده است چون که ضرر بر شخص دارد، الا انه این کلی نیست که در هر محرمی توجه کردید انتخابش موجب ضرر بوده باشد. بدون جهت در کفایه اینجور فرموده: اولا ضرر دنیوی واجب دفع است، علا اطلاقی ضرر دنیوی واجب دفع است علا اطلاقی، این بلیز غیر ثابت است. اصل ضرر دنیوی واجب دفع بوده باشد علا اطلاقی این غیر واجبه، بله واجب نیست ضرر دنیوی را دفع کردن. بدون جهت انسان میدانید که خود در کفایه هم دارد انسان ضررهای دنیوی را متحمل میشود رو اغراضی که دارد. توجه شدید بدنش مسافرتی می کند که بدنش نحیف می شود، لاغر می شود. توجه شدید یود یه غرض اهمی که دارد، ولی اون غرض هم غرض شرعی نبوده باشد ها؟ فقط می خواهد مال دنیاش خیلی بشود، اینجور نیست که شرع واجب بشود اون هم غرض اهم بوده باشد در شرع، نه پیش خودش اهم است. این ضرر دنیوی واجب دفع بوده باشد اصل کبراش به اطلاق تمام نیست. بله اون ضررهای بر نفس که از قبیل جنایت بر نفس است، مثل انسان انگشتش را ببرد، پاش را ببرد، چشمش را کور کند، فرض کنید و امثال ذلک، اینها توجه کردید. ولی اینها که جنایت حساب می شود به عنوان انه جنایت نفس حرام است، لا بما انه اضرار به نفس است و الا اضرار به نفس بما هو اضرار به نفس حرمت ثابت نشده است. پس بر مرحوم شیخ که ان دو تا کلام دارد در صاحب کفایه، یک کلامش این است که اصل اون ضرر غیر دنیوی واجب دفع بوده باشد این لم یثبت. دومی عبارت از این است که افرش کبرا قبول است که ضرر دنیوی لازم دفع است و کبرا را قبول شدی. ثانیاً مشکال وارد می شود که شبهه تحریمیه ملازمه ندارد با احتمال ضرر، ضرر دنیوی ربما انسان قطع پیدا می کند که در بین ضرر دنیوی نیست، حرام باشد مفسده ای دارد لابد در نظر شاره که این را حرام کرده. اون مرد یه انگشت طلا به دست راستش بکند یا به دست چپش با اون مردی که انگشتر نقره‌ای بکند، این ما نمی فهمیم این بلی کذا این مفسده چیست، ولیکن شاره می فهمد او می داند. اما ضرر بوده باشد ضرر دنیوی اینجور نیست. محرم قطعی، بلز در او ضرر رو به ما نمی شود، مثل این مثالی که گفتم، مثل لبس زهر لرزاد یا لبس الحریر لرزاد، این ضرری داشته باشد چه ضرری دارد؟ اما مفسده دارد، ولی مفسده دارد، این همین زور است. پس اشکال دومی این است که این زور نیست که شبهه تحریمیه علا اطلاقها مستاق شبهه موضوعیه قاعده دفع الضرر بوده باشد، این زور نیست. بعد ایشان در کفایه این زور دارد به عنوان این گلت که تطمیم می کند مطلب را، خدا رحمت کند. این گلت خب ضرر محتمل بفرست در شبهات تحریمیه نباشد، مفسده محتمله که در شبهات تحریمیه هست نامحاله و عقل مستقل است. درست توجه کنید، یه قاعده ثالثه عقلیه در میاد اگر تمام بشود. عقل مستقل است، اقدام با اون فعلی که در او مفسده محتمل است، این دل اقلا مثل اقدام است، این دل عقل یا این دل اقلا، هر کدام را بخواهید دلتون بخواهد تعبیر کنید. این دل عقل، ابتداعا عقل بگویید تا به اقلا اشفرم برسیم، این دل عقل مثل اقدام بر فعلیست که در او مفسده قطعی بوده باشد. اقلا چه زوری که یا عقل چه زوری که میگوید ارتکاب فعلی که در او مفسده است و محرز از مفسدهش اون قبیه است، ارتکاب فعلی که در او مفسده محتمل است اون هم قبیه است. خب این قاعده ملازمه تمام می شود اگر عقل اینجور کاری را، اینجور حکمی را بکند، ارتکاب فعلی که در او مفسده محتمل است قبیح است. قبیح معناش این است که فاعلش مذمت می شود و لوم می شود و توبیخ می شود و ارتکاب اون فعل. خب اون وقت مثل گفت ظلم می ماند دیگه، چطور عقل می گفت ظلم قبیح است؟ به ملازمه کشف می کنیم که شارع هم توجه کردید راضی به ایزادش نمی شود. عقل وقتی چه گفت بر این که این فعلی که لا یعمن من مفسدت ارتکاب و قوی هست، از این کشف میکنیم که بله این جایز نیست، ارتکابش جایز نیست. میفرماید شاهد میآورد در کفایه، یعنی در این گلتشا معید یا شاهد این است که در اون مبحثی که این در اصولی این در قدیم بود که اشیا علال حضر است اول اباهه، شیخ استدلال کرده از شیخ الطائفه بر حضر به این که در ارتکاب فعل احتمال مفسده است، به این که اشیا این دل عقل علال حضر استن به این دلیل، چون که احتمال مفسده دارد. پس معلوم می شود که عقل مستقل است که فعلی که در او مفسده محتمل است، او را نباید مثلا شخص اگر مرتکب بشود مستحق که لوم و توبیخ می شود. ایشان از اول می گوید فر این زور حرفی نه این دل عقل است نه این دل اقلا. انسان مرتکب بشود فعلی را که احتمال مفسده می دهد، او قبیح باشد این دل اقلا، این زور نیست. توجه شدید، هیچ کپی ندارد. انسان یه معامله می کند احتمال دارد این مفسده داشته باشد، براش توجه کردید فرض بفرمایید، یا یه سفری می کند احتمال می دهد مفسده داشته باشد، بله اونجا یه به محصوی جیلی بخورد، ولی در ما نهنوی در این اقلا اقدام می کنند به این افعال با احتمال مفسدهی در افعال. این شاهده ولی از اقلا عدل دارند دیگه، به ما هم اقلاها لا به ما هم اهل شهبت، اقلا اقدام می کنند به ما هم اقلا بر ارتکاب فعلی که در او احتمال مفسده دارد. ایشان می فرماید چه حرفیست این گفته می شود؟ شاره خودش ترخیص داده است در شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه تحریمیه، در شبهات موضوعیه تحریمیه احتمال مفسده است، ممکن است این خمر بوده باشد این مایه و ارتکابش مفسده داشته باشد. شارع اذن داده، چاره، چون که در قبیح اذن نمیدهد، در قبیح چیزی که قبیح هست شاره اذن نمیدهد در او، شاره مولای حکیم. پس این معلوم میشود که ارتکاب شیعی که در او مفسده محتمل است قبحی ندارد، نه شرعا بله در او قبحی است، نه این دل اقلا در او قبحی است، نه این دل عقل در او قبحی است. نتیجه اینها چه می شود؟ نتیجه این می شود که در شبهات تحریمیه یا حکمیه ما اگر قائل به احتیاط بشویم، رو احتمال العقوبه باید قائل احتمال العقوبه باید قائل بشویم به احتیاط و لزوم التوقف. و مفروض همین است که اون احتمال العقوبه را، اون احتمال العقاب را قاعده قبح العقاب بلا بیان از بین برد. وقتی که قاعده قبح العقاب بلا بیان او را از بین برد، دیگر وجهی برای عقل و برای احتیاط وجهی نمی ماند. قطع نظر از امیدزوهی که اخباری این گفتن، اونها را متعرض خواهیم شد. بدون جهت این تمام کلام در مقام است. اینها ادله بود که برای قائلین به براعت سچ شردند. یه وقت باقی مانده است که آن یه وقت، ولو بعضی ها در اینجا بحث نکردند، در بحث اشتغال و قاعده اشتغال یا در بحث استصحاب بحث کردند، ولیکن جاش همین جاست. و او این است که بعضی ها گفتند بر اینجه در شبهات تحریمیه و وجوبیه یا حکمیه ما ملتزم می شویم که رعایت تکلیف محتمل لازم نیست لاستصحاب للاخذ باستصحاب عدم الوجوب و عدم حرمت ذالک الفعل. اگر فعل فعلی باشد که احتمال حرمت می دهیم مثل شرب دودون، استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت را. و اگر شبهه وجوبی بوده باشد، آنجا استصحاب میکنیم عدم الوجوب را، که جعل وجوب و وجوب بر این فعل ثابت نیست. یه چیزی قبل از این که این داستان بر این تکلم در مقام اهم است، قبل از این که واردی به مقام بشیم یه چیزی را عرض میکنم. بعضی ها تو ذهنشان آمده است این استصحاب نباید معتبر بشود، این استصحاب عدم جعل وجوب و استصحاب عدم جعل الحرمه یا استصحاب عدم جعل الوجوب یا عدم وجوب الفعل که بیاناتی که خواهیم گفت، این استصحاب نباید حجت بشود. و الا اگر این استصحاب حجت بشود، جعل قاعده حلیت و اصالت البراعت شرعیه شرف عن امت ما لا یعلمون است، جعل براعت یسبه لغوا. چون جشاره رفع عن امت ما لا یعلمون را که براعت شرعیه است تأسیس کرده است. قاعده حلیت را مثلا فرض کنید جعل اعتبار فرموده است. اگر بنا بشود این استصحاب عدم جعل الوجوب و عدم جعل الحرمه للفعل، اگر این استصحاب جاری بوده باشد، تصبح البراعت لغوا. مورد نمیماند برای براعت، چون که در هر موردی که میخواهید به براعت تمسک کنید اونجا استصحاب عدم جعل است. حتی اونهایی که قائل هستم در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون که همیشه استصحابات در شبهات حکمیه استصحاب این استصحاب احد الاستصحابین معارض با استصحاب دیگر است. و اون بیانی که در دوره سابقه گفته ای به انشاءالله هم رسیدین در این دوره بیان می کنی. که اجمالش این است که جماعتی مثل مرحوم نراقی ملتزم شده است که استصحاب در شبهات حکمیه حجت نیست. چرا؟ چون که همیشه ابتلا به معارض است. شما اگر استصحاب بکنید نجاست آب کسی را بعد زوال تغییری من قبل نفسه، تغییرش رفت، استصحاب بکنید که اصیل است که نجاستش باقی است یا نه، شک کنیم که زوال تغییر به نفسی متحکل است یا نه، استصحاب بکنید بقای نجاست را، این معارض است به استصحاب عدم زعل نجاست وسیعه. چنگی وقتی بود برای این آب شارع نجاست نزل نکرده بود، نه نسبت به حال تغییرش، نه نسبت به بعد زوال تغییرش، نسبت به حال نسبت به حالی که تغییر دارد اون عدم زعل مبدل به زعل شده است. نسبت به حال زوال تغییر احتمال میدم عدم زعل در حال اولی، در عدم اولیش باقی است. این استصحاب بقای نجاست بعد زوال تغییر، یعنی استصحاب نجاست فعلیه که سابقا فعلی بود، استصحاب او معارضه می کند با استصحاب عدم جعل نجاست نسبت به اون حال زوال تغییر که اون در احال عدمیش باقی است. حتی اون کسانی که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت ندونستن گفتم مبتلا به معارضه است، در این استصحاب عدم الاشتغال حرفی ندارن اونها، چون که اینجا مبتلا به معارض نیست. یه وقتی شاره بر شبهتون جعل حرمت نکرده بود، الان هم جعل نکرد، اون صحبه اینجا باید ملتزم بشون که استصحاب حجت است، ولیکن این اشکال به اونها هم وارد است که استصحاب اگر حجت بشود جعل براءت لغو می شود، بسبه لغو. درست توجه کنید، از اینجا چون که شارع براءت را جعل کرده است و قاعده حلیت را شارع جعل کرده است، از این معلوم می شود که شارع استصحاب را الغا کرده است، استصحاب اعتباری نداره این استصحاب. مثل چه میماند مقام؟ درست توجه کنید، مثل این میماند که علما ملتزم شدند در موارد قاعده فراغ استصحاب حجیتی ندارد، همیشه امر دایر شد استصحاب معارض کرد با قاعده فراغ، همیشه اخص می شود به قاعده فراغ و بی استصحاب اعتنا نمی شود. انسان نمازش را تمام کرد، توجه کردید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شکی کرد که من در این رکعات صلاتی رکوعی کردم، در تمامی رکعات رکوعش را کردم یا در بعض رکعات رکوعش را نکردم. خوب استصحاب می گه یه وقتی تو رکوع نکرده بودی، اون وقتی که در اون رکعت را نمی خواندی رکوع نکرده بودی، بعد اون وقتی که میخواندی شکی میکنی کردی یا نه، استصحاب میگه نکردی. ولیکن قاعده فراغ میگوید کل ما خرست همین شیه فررت همین شیه فشک کلیسه بیشه، این نمه شک بیشه لم تمزی بل لم تمزی لم تمزی او را نگذشته. خب علما میگوید استصحاب حجیتی ندارد، قاعده فراغ را باید مقدم کرد. چرا؟ دلیلشون اینه، اگر بنا بشود قاعده فراغ معارضه با استصحاب بکند یا استصحاب مقدم بشود بر قاعده فراغ، جعل قاعده فراغ لغو می شود. چرا؟ چون که در موارد الا موارد نادره قاعده فراغ در اون مورد استصحاب مخالفش است. اگر شارع استصحاب را در منظور نظر داشت و معتبر می دونیست قاعده فراغ جعل نمی کرد، چون لغو می شود. پس معلوم می شود که شارع در موارد قاعده فراغ استصحاب را ولو موضوعش موجود است الغا کرده است، ولو شک است در شیخ و شکی دارم در نقضیت ولو اونی که بوید ناشتم، ولیکن شارع این را الغا کرده است. در ما نهنه قطع اسیز کرده است در شبهات موضوع گره حکمیه بدون جهت از این کشف می کنیم که شاره این استصحاب عدم جعل تکلیف و عدم حرمت را الغا کرده است، چون که اگر فرض بفرمایید این استصحاب حجت بوده باشد توجه کردید درستی نیست. چرا؟ خوبایی بندارد شاره هم استصحاب است، یه چیز دیگر هم جعل کرده است که کمش بشود. بدون جهتت که این استصحاب را دلیل بر براعت قرار دادن، شاره جعل کرد در اون قاعده فراو استصحاب مخالف هم دیگر بودند. استصحاب میگفت عمل باطل است، قاعده فراو میگفت صحیح است. اونجاها بل شاره اگر استصحاب را معتبر میدونید سر قاعده فراغ لغو میشد، ولیکن به خلاف در ما نحنفی، در ما نحنفی استصحاب با امتاد اصالت البراعر فعن امت ما لا یعلمون و هاکذا فرض به فرمایی در اصالت لیگه مفات های یکیست، متفقن در مدلول. چون که متفقن در مدلول شاره خواسته است که تنها استصحاب نموده باشد، یه چیزی دیگری هم بوده باشد علاوه بر او. این اولا. و ثانیا این است که نه، استصحاب با این براعت فرقی دارد. در بعض موارد این استصحاب از کار میفتند و ناکه از حالت رفعن امت ما لا یعلمون که ما تعبیر از او به اصالت براعت شریعه می کنیم، او کارگر واقع می شود، او جاری می شود. اینجور نیست که همه در همه جا اینها معم بوده باشند. کجاست آنجا؟ او دوران لعم بین الاقل و الاشتر الارتباطی است. در دوران لعم بین الاقل و الاشتر الارتباطیه که نمی دانم شاره نه جز ارانا به شرط واجب کرده است. توجه شدید، نه جز الا به شرط واجب شده است یا نه جز الا به شرط شک. اونجا اون روز هم اشاره کردیم که دو تا استصحاب است. یکی این است که یه وقتی شاره این ده جز را واجب نشرده بود، استصحاب میگه الان هم نکرده چون یه تکلیف بیشتر نیست. یه وقتی هم نه جز الا لا به شرط واجب نشرده بود، نه جز را لا به شرط واجب نشرده بود، چون که اگر نه جز را لا به شرط واجب بکند معناش این است که سوره را نیاری مجزیست. اگر بنابش اشاره توجه کردید نه جز را لا به شرط واجب بکند معناش این است که نه سوره را نیاوردی بقیه را آوردی مجزیست. خب استصحاب می گوید یه وقتی این نه جز الا به شرط را واجب نشرده بود، الان هم نه جز الا به شرط را واجب نشرده. یعنی اگر در واقع تکلیفی هست نه جز را آوردی مجزی نیست. چرا؟ چون شاره نه جز را لا به شرط واجب نشرده است. چون که ارتباطی است آخه. معنای ارتباطی اینه که یه تکلیف و یه ملاک قائم به همه است. اون یه تکلیف یا رفته است، درست توجه کنید، یا رفته است رو اکثر یا رفته است رو همون اقل، اقل لا بشد. یعنی مانع نیست، در جز زاید را هم آورده ایبی ندارد، نه آورده هم ایبی ندارد، چون که تکلیف ثابت می شود. استصحاب و عدم تعلق تکلیف به اکثر می گوید اتیان اکثر واضح نیست. استصحاب و عدم تعلق امر به اقل می گوید اگر اقل را بدون این اقل را آوردی لا به شرط، یعنی بدون اون جزء مشکوک، این نمجزی نیست. اگر تکلیفی باشد مجزی نیست، چون که این واجب نیست، چون که واجب نیست دیگر، این واجب نیست، مجزی نمی شود از این سال تکلیف. این دوتا با هم معارضه می کنند. اینجا دیگر استصحاب عدم جعل الوجوب رو اکثر و اقل از کار افتاد. جناب رفعن امت ما لا یعلمون میاد در به که می گوییم نسبت به اون جز مشکوک که اکثر هست توجه کردید
جاریست لفعل امت ما لا یعلمون و هیچ معارضه هم نداره. اونها رو از اونها باید پرسید. ما که الحمدلله شما می دانید که هر کسی که بعد از شیخ خود شیخ و قبل از شیخ هم همین جور است، چون این مسئله به اول است، ولی بعضی ها ملتزم و احتیاط شده اند. ندارد شیخ ها چه می گید عزیز من؟ شیخ هم براعت عقلی می گه هم شرعی. شیخ بدون زد در کفایه می گه براعت عقلی نمی شود، براعت شرعی درست است. رو این حس بله عرض می کنم، اولا اینی که ما می گوییم در ما نحن فیه معید می شود، این داستانش خواهد آمد. عرض می کنم اگر کسی ملتزم شد که استصحاب حکومت دارد بر براعت، استصحاب حکومت دارد بر براعت، بله همین زور است. استصحاب اگر تکلیف جاری شد در عدم تکلیف، من شکی در حرمت ندارم که فعل امت ما لا یعلمون جاری بشود. و اما اگر کسی این حکومت را قبول نکرد، گفت نه استصحاب عدم تکلیف با براعت، ولی نه هیچ به یکی بر دیگری حاکم نیست، در جایی که شیخ هم دارد در رسائل، در جایی که استصحاب توجه کردید با استصحاب تکلیف باشد، براعت باشد، به تعارض این است که قدما همین جور بود. مسلک شد دیگر اینها می رو متعارض می گرفتن، دیگر اصل هاشون محکوم را حساب نمی کردن. اینی که ما فعلا حساب می کنیم، اون حرف اولی مفتنی بر این بود که اگر حکومت در بینی نبوده باشد، شاره اصالت الفلیه را و اصالت البلاغه را معید قرار داده است بر استصحاب در تکلیف. این یک. اگر کسی این حرف را قبول نکرد، این جواب را قبول نکرد، گفت ما چیز را قابل و قائل نیستیم، ما حکومتی هستیم، میگیم شارع براعت به اعتبار کرده از سرا، چون که در مواردی میشود که این استصحاب از کار میفتد. مثل تفیز، مثل فرض بفرمایید دلران و لن بین الاقل و سر ارتباطی، اونجا این استصحاب از کار میفتد، چون که استصحاب از کار میفتد، نوبت به حدیث رو فهن امت ما لا یعلمون میرسید. این حرف. یه حرف سومی هم داری، اون حرف سومی این است که اگر این اخبار برا شاره این براعت را تأسیس نمی کرد، تأسیس نمی کرد، این ادلهی که قائم شده است بر احتیاط در شبهات، از اینها انتظامی شد الغاء استصحاب. این الغاء استصحاب عدم اعتبار. درست توجه کنید چه میگویم. اگر شاره این رفعن امت ما لا یعلمون را به ما نمیفرمود و اونی که به مفاد رفعن امت ما لا یعلمون است و روایاتی که گذشت، اگر اینها را نمیفرمود، از این عوامری که امر به احتیاط در شبهات شده است، از این انتظامی شد الغاء استصحاب عدم تکلیف. شاره این استصحاب عدم تکلیف را الغاء کرده است و بما این که شاره این استصحاب را الغاء نکرده است، به جهت تفهیم این اصالت البراءه را تأسیس فرموده است. این اخبار اصالت البراعه معارضه می کنند با اون اخبار احتیاط، ولو کسی بگوید مثل اخباری که ظاهر این اخبار لزوم الاحتیاط است و لزوم التوقف است، ولیکن رفعن ملت ما لا یعلمون کل شیء مطلق حتی یعلم فیه نهیون، یعنی یرد فیه نهیون یدتا یعلم فیه نهیون، اینها معارضه کند با اونها. به دون جهت از که گفتیم صاحب وسائل که از اخباری این است، خودش قبول دارد که این کل شیء مطلق تا غیر دفینه با ادله وجود توکل و احتیاط معارضه میکند. کلامش را سابقا بیان کردیم. اگر این را شارع تأسیس نمیشد از اوامر امر به احتیاط در شبهات و توقف انتظار الغای استصحاب میشد. پس بدون جهت شارع براءت را اعتبار کرده است و در اعتبارش لغویت نیست کما ذکرنا. خب الان که اعتبار در اعتبارش لغویت نیست بحث کنیم ببینیم خود ما کنا اگر اخبار براءت هم نبود، اخبار احتیاط هم نبود، این استصحاب عدم تکلیف اشکالی داشت؟ ارکان استصحاب در این مفقود است به ازش یا اینکه تمام احکام ارکان استصحاب تمام است و اشکالی هم ندارد؟ که انشاءالله شروع